أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ما چنانه که دوستان مستحضرن، یه 5 دقیقه راجع به امام عصر، ولی عصر صلوات الله سلام علیه، بحث مختصر رو عرض میکنیم، بعد وارد بحث خمس میشیم. بحث ما در آیاتی بود که برای موضوع مهدویت قابل استناد هست. حدود 8 آیه را مطرح کردیم. الان آیات دیگری که به اون ظهور اون آیات نیست، ولی با یه بیانی قابل تطبیق هست بر مسئله مهدویت. عرض کردیم در مسئله مهدویت 3 تا عنصر خیلی مهم هست. یک عنصر این که انسان فرجامش پیروزی حق، این عنصر یکی از مهمترین عناصر عقیده مهدویت. فرجامش سیاه نیست، چنانکه خیلی از دانشمندان اینطوری میبینن، آینده بشر را سیاه میبینن و منتظرن که کی این کره خاکی از بین خواهد رفت، و اون خبر را هم خدمتتون عرض کردم خدمتتون. خب خصوصیت دوم این است که هر زمان یک معصومی وجود دارد، و خصوصیت سوم این است که اون رهبر اون قیام پیروز اون امام معصوم هست، نه یه شخص عادی. این 3 خصوصیت عناصر مهم عقیده مهدویت هست. حالا در آیات قرآن ما آیاتی که خوندیم، این آیات همون عنصر اول را بیان می‌کردند که یک روزی فرا می‌رسد حق بر جهان حاکم خواهد شد. بعد فرمودید مثل آیه 105 سوره انبیا، و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، مثل آیه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این آیات رو خوندیم. حالا یکی از آیاتی که باز در همین خصوصیت، در همین بعد معنویت قابل استناد هست، این آیه کریمه است: و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض و نوری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. سوره قصص آیه 5. در این آیه کریمه، گرچه این آیه به ظاهرش مربوط به چی هست؟ بنی اسرائیله، شاهدش هم آیه 2 و نمکن لهم فی الارض و نوری فرعون و هامان و جنودهما من هم ما کانو یحذرون. بس بنابراین و نورید و انمون للذین استضعفوا فی الارض، ممکنه کسی بگه در الفلامش هم الفلام عهده به قرینه آیه 2 که میفرماید و نوری فرعون و هامان و جنودهما من هم ما کانو یحذرون. ولی عرض میکنیم که درسته این آیه ظاهرش مربوط به قوم بنی اسرائیله، ولی قرآن که کتاب قصه نیست. قرآن یه حقیقت را بیان میکنه. اون حقیقت این است که خداوند اراده فرموده مستکبران را از بین ببرد و صالحان را جایگزین اونها بکنه. این به صورت صیغه مضارع هم بیان شده: و نرید و انمون للذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، که اونها نهایت کار هم دست همین مستضعفین خواهد بود که خداوند اونها را وارث قرار میده، اونها را پیشوا قرار میده. این درست تطبیق شده در آیه بر بنی اسرائیل، ولی حقیقتی را، یه سنت الهی را بیان میکنه. این سنت الهی قطعا در امت ما هم جاری هست، در امم سابق هم جاری بوده، در امت ما هم بس فرجام کار، نهایت کار به این است که اون مستضعفین، اون مظلومین، اون شیعیان که وجودی در دنیا به اون صورت ندارن، اقلیت هم هستن، اینها انشاءالله اون شیعیان خالص با ظهور امام بر جهان حاکم می شود. این دعوه الهی از این آیه استفاده می شود. لذا امام علی علیه السلام در نهج البلاغه فرموده لتفن الدنیا علینا بعد شماسها، بعد از این که شماس اون حالتی که اسب داره و اصلا سواری نمیده و مثلا اون، بعد از این که حالت شماس داره، دنیا بر ما برخواهد گرد، لتعتفن به ما عطوفت خواهد کرد. عطف الذروس علی ولدها، عطف ذروس همون شطور بدخلق را میگن، شطور بد اخلاق چطور بر اون فرزندش عطوفت داره نسبت به دیگران، بله خیلی شطور مثلا فرزند، ولی نه نسبت به فرزندش که میاد خیلی با عاطفه رفتار میکنن. امام فرماید که لتعتفن الدنیا علینا بعد شماسها عطف الذروس علی ولدها. و بعد از اون این آیه را خوندن و نورید و نمون معلم ندی رسول، بعد از اون امام صلوات الله سلام علیه بعد از اینکه اینجور را فرمودن همین آیه و نورید و نمون نرفت فرمودن. باز مرحوم شیخ طوسی در کتاب غیبت با سند خودشون از امیر المؤمنین صلوات الله سلام علیه نقل کرده در کتاب غیبت، فی قوله تعالی و نورید ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین قال هم آل محمد یبعث الله مهدیهم بعد جهدهم فیعزهم و یذل عدوهم. امیر المؤمنین صلی الله علیه و آله این آیه را هم اینطوری معنا کردن که این آیه را مختص به قوم خاص ندانید. اون جمله هم امام صادق را باز یادآوری میکنیم که فرمود اگر بنا باشد آیه درباره یک قومی باشد، بعد از مرگ قوم اون آیه هم از بین برود، یه قرآن که انه مربوط میشد به یک کتاب قصه‌ای که اصلا مربوط به آیات قرآن هم از بین خواهد رفت، خواهد مرد بعد از مرگ اون اقوام. بله قرآن یجری مزرع شمس و القمر، اینطوری نیست که اون قوم بمیرد اون آیه هم بمیرد. الحمدلله رب العالمین. صلوات زکر فرمایید. خب دوباره بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 32 عرض شد که مرحوم سید فرمودن لو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام ازید من الخمس او اقل، اگر بعد از اینکه در مال حلال مخلوط به حرام، وظیفه چی بود؟ خمسش را باید بده دیگه. این آقا هم خمسش را داد، پشیمان شده بود مال حلال مخلوط به حرام، توبه کرده بود، آمد وظیفه‌اش را عمل کرد و خمسش را داد. مرحوم سید این فرع را مطرح کردن، این دوتا فرع را مطرح کردن که بعداً معلوم بشود که این خمس بیشتر از اون حرامه، معلوم شد که اون مقدار حرام کمتر بوده از خمس. حساب کتاب بکنند ببینه که بابا اون ما نمیدنستیم این مال ما مخلوط به حرامه، حرامش کمتر از خمس مال ما بوده. آیا حق داره برد مراجعه بکند اون مرجع بگید که آقای ما بیشتر دادیم اشتباه کردیم پس بگیرد یا نه، یا به اون هاشمی که داده مثلا پس بگیرد؟ صورت فرع دوم، بعدا معلوم بشد که اون که داده چی بود آقا؟ اون کمتر بوده، حرام بیشتر بوده. آیا اینجا باید چیکار کند؟ باید اون بقیه رو هم بدهد عنوان صدقه یا نه؟ عرض کردیم در مسئله سه تا قول هست. قول اول قول صاحب عروه است. صاحب عروه می‌فرمایند در مسئله اول حق استرداد زائد را ندارد. خمس که داده دیگه نمیتونه بره پس بگیره که آقا من معلوم شد که مال حرام در مال من کمتر بوده، حق نداره پس بگیره. در فرع دوم هم بر اون صاحب عروه میفرماین نیاز نیست، اقوا این است که نیاز نیست دیگه اون بقیه رو هم بدد، دیگه هرچی مالش هست همش حلاله. بس کردیم این فتوای صاحب عروه. فتوای دوم، نظر دوم مرحوم نائینی، نظر مرحوم نائینی رضوان الله علیه هست. ایشون میفرماین که نه، در مسئله اول، در فرع اول حق استرداد ندارد، دیگه خمس داده. اما در مسئله دوم باید اون مقدار زائدی که الان فهمید باز حرام بیشتره، اون را باید بده و طبق وظیفه رو باید بده. دیوان به اصطلاح مسئول المالک، مالکش که شناخته شده نیست، دیوان مسئول المالک باید صدقه بده. اینم نظر مرحوم نائینی. نظر سوم نظر مرحوم آقای خویی بود. درسته آقای خویی فرمودن که در مسئله اول باز ایشون هم هماهنگ با دوتا نظر قبلی، اون زیادی رو نمیتونه پس بگیرد. هر سه نظر در اون فرع اول با هم موافقن، زیادی رو دیگه نمیتونه پس بگیرد. اما نسبت که روشن شد که نه بابا، اگر اون فرع دوم روشن شد که حرام بیشتر بوده، اونجا چیکار کنند؟ آقای خویی میفرماین که این دو صورت داره. اگر حرام مقدارش مشخصه، همون رو باید صدقه بده. اما اگر مقدارش مشخص نیست، دوباره باید خمس بده. چون دوباره یه عنوانی هست که المال الحلال مخلوط بالحرام، مقدارش هم مشخص نیست، صاحبش هم مشخص نیست، باز دوباره موضوع تکرار میشد، باز دوباره باید چیکار کنند؟ آقا خمس بده. نکردید؟ از آقای خوی تفسیر قائل میشن در فرع دوم ها که مقدارش مشخصه، باید اون اسم دقیقه بدن. مقدار مشخصه چی کار کنه آقا؟ اون رو باید دوباره خمس بدن. باید کردیم. خب عرض کردیم که این قسمتش در اون درس قبلی حذف شده بود از بحث ما. بله، و لذا این جهت را تکرار میکنیم. عرض کردیم که مرحوم آقای هاشمی اشکال کردن، استاد هاشمی رضوان الله علیه اشکال کردن بر آقای خویی، فرمودن اینجا چهار تا مبنا داریم، کدوم یکی از این مبانی را این فرمایید؟ بر اساس این مبانی این حکم فرق میکنند. مبنای اول بگیم که این که شارع فرموده شما اونجایی که نمیدانید وظیفتون دادن خمسه، حکم واقعی هست. از کجا استفاده میکنیم که این حکم واقعی هست؟ هر جایی که کلمه نمیدانم آمد میشه حکم ظاهری، ولی اینجا میگن نه، بگیم این حکم واقعی هست. با اینکه کلمه نمیدانم آمد، نمیدانیم چقدر مال حرامه، میگه نه، بگیم حکم واقعی هست. از کجا استفاده کنیم؟ میگه از اون موثقه سکونی استفاده کنیم. اونجا میفرماید که فتصدق به خمس مالک. بعد فرمود که ان الله قد رضی بالخمس فی الاشیاء. حالا تعبیر را شما دقیق، یعنی مضمون این بود دیگه، و باقی المال و سائر المال لک حلال. تعبیرات در موثقه سکون آمده بود، ظاهر این است که یعنی واقعا داده دیگه، بقیه مال برای شما حلاله. ان الله لقد رضی بالخمس من الاشیاء، خداوند راضی شده. بس فرمودید، بس بنابراین یک نوع مبادله ای را میخواد بفرماید، یک نوع مصالحه ای انجام میگیرد. خداوند مصالحه میکنه به عنوان ولی اون مشهور با شما، مصالحه میکنه، میگه آقا بده ما بقیه را به شما بخشید. من فرمودیم اینو معاوضه است، اینو مصالحه است. مصالحه که شد یا تمام شد، یا شما با کسی مصالحه کردی، حالا بعدا هم روشن بشه که اون حقش بیشتر بوده. مصالحه که از بینه، مصالحه عقد چی از آقا لازمه دیگه، تمام شد. از فرمودی ظاهر این روایت این است که این حکم چی است آقا؟ بفرمایید حکم واقعی نظاهری. خب اگر اینا بگیم، اگر این مبنا رو بگیم، باید در هر دو صورت بگیم که همون نظرت برام سایبر بره بگیم. نباید اگر کم بود، یعنی اون حرام کم بود، حق استرجاع ندارد، و اگرم روشن شد نه حرام زیاد بود، براش چیز واجب نیست، چون فرض این است که مصالحه شده، حکم واقعیش این بوده. مبنای اول پس نباید فرق بذاریم. مبنای دوم بگیم که نه آقا، این حکم چون کلمه نمیدانمه، لا عدل الحلال منه من الحرام، در همون مسئله سکونی کلمه لا عدری بود، چون لا عدری هست، لا عدری میشه حکم ظاهری. حکم ظاهری هم مادامی است که عدم العلم باشه، عدم العلم که از بین رفت دیگه، حکم ظاهری از بین میره دیگه. شما نمیدانید آیا این نجسه یا پاکه، وقتی دانستید دیگه اصالت طهاره نمیدونید جاری بکنید دیگه. اصالت طهاره معنی کی هست؟ وقتی نمیدانید، موضوع از بین رفت، حکم هم از بین میره. بگید نه این حکم ظاهریه. اگر اینا بگید، خب اون وقت ما عرض میکنیم باید در هر دو جا بگید که هم در اون فرع اول باید بگید که حق داره برد پس بگیرد، در فرع دوم هم که باید بده. پس بنابر مبنای دوم باید حق داشته باشه بره بگیره. چرا میفرماید نه در فرع اولش نگیرد اما در فرع دومش باید بدهد؟ در فرمون چه از کردی؟ اشکال رو برای ما آشیم. اگر حکم ظاهری باشه باید هر دو جا حق داشته باشد. مثل این هست که کسی اصلا برش خمس واجب نبود، بعد رفت داد، بعد روشن شد که اصلا خمس برش واجب نبود، این حق برای بره بگیره. در فرمونه خب پس بنابراین این هم مبنای دوم. در مبنای دوم هم باز با هم فرق نمی کنن. مبنای سوم این است که بگیم این حکم واقعی هست تا مقدار خمس، بیشتر از مقدار خمسش حکم ظاهریه. تا مقدار خمس اگر حرام باشه حکم چیست؟ آقا حکم واقعیه. یعنی واقعا تا مقدار خمس دیگه این دیگه دست محافظه شده. اگر تا مقدار خمس اگر روشنم بشه و رو کمتر بیشتر دیگه اون دست نمیخوره. اما بیشتر از اون اگر حرام باشه نه، دیگه اون حکم ظاهریه. فرمایید اگر این مبنا را کسی قبول کنه، بله فتوای شما درسته. اون موقع باید تفصیل قرار بدیم بین فرع اول و فرع دوم. ولی اشکال شده این است که این خلاف ظاهر روایاته. روایات که نیامد لسانش فرق بکنه تا خمسش این طوری بیشتر از خمسش این طوری، نه فرمود که حالا که نمیداند حلال را از حرام، ان الله رضی من الاشیاء بالخمس، کم باشه یا زیاد باشه لسان یکیه. پس بنابراین این مبنا اگر درست بود هیچ اشکالی نداشت، تفسیر شما رو قائل می شدیم. ولی این لسان خلاف ظاهر روایاته. ان الانسان اذا تابه تاب ماله معه، معناش اینه که تمام شد دیگه، انسان توبه کرد مالش هم توبه میکنه، یعنی حلال میشه واقعا، تمام میشه. اون تعبیراتی که در اون روایات بود، اون روایت ظاهرش این است که هم نسبت به عقل هم نسبت به اکثر حلیت واقعیه میاره. انسان یک انسانه. احتمال چهارم باز مثل احتمال اوله، یعنی اون مبنای چهارم. مبنای چهارم این است که بگیم حلیت واقعی یه ثانوی، یعنی استراری که میفرماین باید اینا بگیم، چون واقعی اوله که نیست، درسته واقعیه ولی واقعی ثانوی است. مثل این است که تیمم جایگزین وضوع هست ولی واقعی هست، ظاهری که نیست. التراب احد طهورین یکفیک عشر سنین. اگر واقعا کسی مستره باید تیمم بکنه، 10 سالم تیمم بکنه دیگه نیاز نیست بعدا نمازشا به استاد دوباره اعاده بکنه، قضا بکنه. پس این مورد ما درست واقعیه ولی واقعی چیز ثانوی از استراریه. ادله اینو میفهمیم. اگر میدانستیم البته خب وظیفه چیز دیگه بود، صاحبش رو میشناختیم، مقدارش رو میدانستیم، وظیفه چیز دیگه بود. ولی چون نمیدانیم مقدارش، وظیفه ثانویه ما به عنوان واقعی استراری همینه. و این نظر چهارم که همون واقعی رو البته یکم تفسیر کردیم، همین نظر صحیحه، با روایت همین مطابقه. طبق اینم باید چی آقا؟ شما فرق نذارید بین فرع اول و فرع دوم. از این اشکالی است که بر مرحوم آقای خویی در اینجا وارد هست که ایشون آمدن تفصیل قائل شدن بین دو صورت، از فرمون بین دو تفر. به نظر میاد که این اشکال با ظواهر ادله متناسب هست و نمیشود در اینجا ما اون تفصیلی که مرحوم آقای خویی فرمودن به اصطلاح مقدم کنیم بر نظر مرحوم صاحب عروه. نه، همون نظر صاحب عروه در اینجا اولا هست و ارجح هست. در هم در فرع اول ما قائل میشیم که چیزی قابل استرداد نیست، وجوهش هم که اون روز عرض کردیم. هم در فرع دوم عرض میکنیم که چیزی برای این بنده خدا دیگه نیست، ولی اون که آشکار شده که نه، حرام بیشتر بوده. این راجع به این مسئله. مسئله بعدی، لو کان الحرام المجهول مالکه معین. مسئله را توجه فرمایید. فخلته بالحلال لیحلله بالتخمیز. خب بالاخره مرحوم سید است و فرو را مطرح میکنند. یک کسی یه مال حرام اونجا هست، داخل کیسه هست، فرمودیم مال حلالش هم این طرفه، وظیفه نسبت به اون چی هست؟ مال حرام دیگه، مسئول مالکه. فرض این است که مالکش هم شناختن شده نیست. وظیفه چیه آقا؟ وظیفه چیه؟ و تصدق بده دیگه، صدقه بده دیگه. مسئول مالک باید با اذن حاکم شهر یا بدون اذن بحثش گذشت و صدقه بده. این آقا احتمال میداد که این مال را اگر اینطور صدق بدم، این بیشتر از یک پنجم مال خودمه، بیا اینا را مخلوط بکنیم یک پنجم اموال بدم تا اینکه زیاد از کیسم نره. یه راه حل دوم را که انم میخواد انتخاب بکنه، به جای اینکه اونا را صدقه بدهد، اون که جدا هست، مقدارش هم روشن نیست، مقدار مال خودش هم روشن مثلا نیست، ولی فکر میکنه که اون بیشتر از یک پنجم مال خودش میشه، میاد اینا را مخلوط میکنه با مال خودش. وقتی مخلوط شد چی میشد آقا؟ المال بود، مال حرام مجهول مالک بود دیگه، من وظیفه به اون عوض شد، عنوان عنوان شد المال و الحلال المخلوط به حرام. وقت وظیفه چیست؟ وظیفه باید خمس شده ده. برای اینکه اون مال رو همش ندهد، احساس میکنه که این کار رو بکند به نفع خودشه، و فرمون مخلوط میکنه یک پنجمش میدن. آیا این صحیح و صحیح نیست؟ فرمون استورشون مسئله میبارد. لوکان الحرام المسحول مالکهو، اون حرامی که مسحول است، مالکش مسحوله، معینن، معینه این کنار هست. فخلتهو بالحلال، به حلال مخلوطش کرد به اموال خودش. لیوحللهو به تخمیز، تا اینکه وظیفه عوض بشود، وظیفه از اون صدقه دادن بود عوض بشود، وظیفه چی بشود آقا؟ تخمیس بشود، چون المال الحلال مخلوط بالحرام وظیفه تخمیسه. خوفا من احتمال زیادت یل الخمس، چون میترسید که این اگه بدهد این از یک پنجم مالش بیشتره، میگه آقا فعلا نیار حساب کتاب نکنه، بیار اینا رو مخلوط کن کتاب ببینیم چی میشه. اون وقت اون کسی هم برمیاره اینا رو مخلوط میکند، بعد میگه که حالا که مال حلال مخلوط به حرام شد، وظیفه من چی هست؟ آقا خمس شه بده. فهل یجزیه، والا سید را بخونم، فهل یجزیه اخراج الخمس، آیا اینجا صحیح اخراج الخمس کفایت میکند؟ او یبقا علی حکم مسئول مالک، یا اینکه نه میان آقا اون مسئول مالک وظیفت چی بود؟ صدقه بدی. باید از این هم باید به مقداری صدقه بدی که یقین پیدا بکنی به مقدار اون مسئول مالک دادی. اولا مصرفشون فرق میکند، خمس مصرفش خب مصرف خمس روشنه دیگه، یه مدارت نصفش مال امامه، نصفش مال هاشمی هست، سیده، ولی مسئول مالک مصرفش فقرا هستن. اولا مصرفشون فرق میکند و ثانیاً به اصطلاح اگر بگیم بر حکم مسئول مالک میماند باید ممکنه بیشتر بدهد تا یقین پیدا بکند به اون مقداری که جدا بود داده. از کردی چرز کردن؟ آیا او یبگو علا حکم مسئول مالک وچان دوتا وچ هست ولعقوه از ثانی مرحوم سید فرمای عقوه این است که بر حکم مسئول مالک باقی میماند. این وظیفش عوض نمیشد به تخمیس، باید همون مسئول مالک را بدهد. حالا مقدارش مشخص نیست، باید مقداری بدهد که یقین پیدا بکند که به مقدار اون مسئول مالک داده. نفرماده لعنه وقت سه تعلیل میاره، لعنه که معلوم مالک حیث این مالکه و الفقرا قبل تخلید، برای اینکه این اصلا مسئول مالک نیست. چون وقتی که مسئول مالک بود وظیفه چی بود؟ مال فقرا بود دیگه. الان هم میگیم که با اینکه مخلوط کرد باز اون حکم باقیه. بس بنابراین فرق خواهد کرد با مسئله ما. مسئله ما اینطور نبود که ما بخوایم مال حرام را مخلوط بکنیم، مسئول مالک را مخلوط بکنیم، اینطوری که نبود. تجارت کرده بود، همه با هم مخلوط شده، حلال حرام مال مخلوط شده بود. بس منجا ولی در اینجا که مسئول مالک درست مالکش روشن نیست، ولی شرع آمده براش مالک معین کرده، مالکش که صدقه دادن به فقرا. پس این داخل به عنوان ثانوی داخل معلوم مالکه. بحث ما اونجاست که مال مخلوط بشود، حلال با حرام مخلوط بشود، ولا یعلم صاحبه، و صاحبش معلوم نباشد. اینجا یعلم صاحبه، صاحبش کی آقای توسلی؟ فقرا هستن. چون قبلا مسئول مالک بود و شارع گفته بود اینا را به فقرا بدی. پس بنابراین سید میفرماید لعنه چه معلوم المالک، نمیفرماید معلوم المالک، میفرماید مثل معلوم المالکه. درسته مسئول مالکه مخلوط شده الان، ولی مثل معلوم المالکه. حیث این مالکه و الفقرا قبل تخلیط، برای اینکه مالکش چی بود آقا؟ فقرا بودم قبل تخلیط. خب این بیان مرحوم سید. مرحوم سید اینجا فرمودن که وظیفه اینه. اما در مقابل برخی از بزرگان آمدن این نظر را قبول نکردن. مثلا مرحوم کاشف الغطا، ایشون فرموده که نه، همون موضوع که عوض شد یه وظیفش تخمیسه. یا مرحوم صاحب مستمسک، مرحوم حکیم، ایشون هم فرمان نه، ادله مال حلال مخلوط به حرام اطلاقش اینجا رو میگیره. بس مرحوم کاشف الغطا، مرحوم حکیم این نظر صاحب الغطا نپذیرفتن. اونا چی فرمودن؟ اونا فرمودن که آقا همون خمس شو بدن. لا یقال که آقا اینجا اصلا جدا بود، روشن بود، این آقا خودش آمد مخلوط کرد. مرحوم حکیم فرمودن خب در جاهای دیگری که مال حلال مخلوط به حرامه اونجا هم همینطوریه. اتفاقا ربا میگیره، رباش مشخصه، درصدش خودش مشخص میکنه، به حساب مخلوطش میکنه دیگه. چه فرق میکنه که مال مخلوط به حرام اونجا هم معمولا اول که میگیره یا رشوه میگیره خدای نکرده، یا ربا میگیره، یا کارهای دیگه انجام میدن، اونا هم خودش مشخص بود دیگه، مخلوطش میکنه دیگه، اینجا هم مخلوطش کرده. پس اینکه میفرمایید این اصلا با موضوع بحث ما فرق دارد؟ نه فرق ندارد، اونجا هم مخلوط میکنه. در اون بحث ما که مال حلال مخلوط به حرام هست، اونجا هم اتفاقا اول جدا بود بعد مخلوطش کرد، رشوه گرفت مخلوط مالش کرد، هی گرفت و گرفت بعد مال حلال مخلوط به حرام شد.
صاحبان فقرا میشه دیگه.
موضوع عوض شده. استاد در جایی که موضوع عوض نشه. الان اونجایی که جدا بود مسئول مالک اونجا، بله مسئول مالک جدا هست. وظیفه چی هست آقا؟ طبق روایات وظیفه این است که باید اینا صدقه بدن. ولی فرض این است که الان عنوان مالک مختلط به حرامه لا یعلم صاحبه اینجا صدق میکنه. از فرمودی ظاهر لا یعلم صاحبه یا صاحبش مشخص نیست دیگه، اون عنوان اینجا صدق میکنه و وظیفه این است که خودشو بده. بس مرحوم حکیم میفرماید آقا اطلاقات بفرمایید خمس در مال مخلوط حلال مخلوط به حرام اینجا رو میگیرن. دست کردید آقا عبارت مرحوم حکیم را من نمیدونم اینجا آوردم یا نه. بله لا یبعد دعوا اطلاق النصوص، مرحوم حکیم در مستمسک فرماید لا یبعد اطلاق دعوا النصوص به نحو یشمل الفرض، همین فرض ما که خودش عمدن مخلوط میکنه دا اطلاق ادله. اطلاق ادله از کدوم؟ ادله خمس در مال حلال مخلوط به حرام. اون ادله مثل روایت معاویه ابن مروان و روایت دیگری که بود مثل روایت مسکونی اینها، اینا اطلاقش هم اینجا رو میگیره. لأن الغالب فی الاختلاط کونه بعد تمیز، در کله دفع اون دخله که نگید آقا اینجا جدا بود خودش میگه غالبا همینطوریه دیگه. لأن الغالب فی الاختلاط که مخلوط میکنن کونه بعد تمیز، رشوه گرفت جدا بود دیگه خودش مخلوطش کرد دیگه. بله خب پس بنابراین مرحوم سبزواری هم همین نظر را آخر تقویت میکنه در محاسب الاحکام، ایشون هم همین نظر را تقویت میکنه، همین نظر مرحوم حکیم را تقویت میکنه. پس بنابراین بله ببین چون میگه که لکن الحق ان خبر سکونی که اتا رجل امیر المؤمنین علیه السلام فقال اینی کسبت مالا اغمضت فی مطالبه حلالا و حراما ظهوره فی التعمیم من ما لا ینکر. من سبزواری میگم این هم عامه، حالا خودت من به اصطلاح مخلوطش بکنی مخلوطش نکنی فرق نمی کند. بله و لذا ذهب بعض الى التعمیم و هو المناسب للتسهیل و التیسیر. بله لذا بعضی ها گفتن که آقا این فرق نمی کنه خودش مخلوط بشه یا شما عمدن بیارید مسئول مالک را مخلوطش بکنید که خودش بدهید. پس بنابراین این نظر را برخی از بزرگان مطرح کردن، اما در مقابل نظر مرحوم سید بود. مرحوم سید استدلالش به چی بود؟ گفت که این صاحبش قبلا چی از فقراست، این اصلا معلوم المالک، این مسئول مالک نیست. از فرمودی بر این فرمایش سید محشین نوع محشین اشکال کرده، گفتن که آقا فقرا مصرف هستن مالک که نیستن. فرمودی فقرا مالک که نیستن، مصرف این مال مسئول مالک هستن. و شما فرمایید مال نه مسئول مالک نیست، به اصطلاح معلوم المالکه به عنوان ثانوی، نه این معلوم المالک نیست. پس دلیل سید دلیل محکمی نیست. آی خوی رضوان الله علیه یه دفاعی از سید کرده، فرمایید که منظور سید این نیست که اینجا واقعا مالک شوشنه و اون فقرا مالک هستن، ولذا شما فرمود که معلوم المالک، نه فرمود معلوم المالک، که معلوم المالک همون نظر این است که اینجا مصرفش مشخصه. نظر سید هم بیش از این نیست، نظرش این است که در این مورد مصرف مشخصه و این حکمش مشخصه. نظر کردی با به هر حال این دلیل سید به اون صورت نمیتواند بیانگر این فتوایشون باشد که در اینجا ما وظیفه این است که طبق اون مسئول مالک عمل بکنیم. ولی اون یه دلیل محکمتری را بزرگان اینجا مطرح کردن. اون دلیل محکم چی هست؟ فرمودن انصراف دارد. ادله المال الحرام المختلط بالحرام چی آقای توسلی؟ این انصراف دارد از این صورت که کسی بیاد عمدن یه مال را مخلوط مال حلالش بکنن تا اینکه خوفن از اینکه این بیشتر از خمسش باشه اون ماله. اینجا را اصلا روایات ناظر به این صورت نیست، و شما نفرمایید که خب قبلا در موارد دیگر هم حرام متمیز بود، خودش مخمود کرده، باز متمیز باشه مخمود کرده، نه به جهت فرار از خمر. اصلا مطلب فرق میکنه. اون موقع این آقای شخصی بود که مبالات نداشت این کار را کرد، مخمود میکرد. اینجا میخواد فرماید که عمدن دارد این کار را میکند و برای اینکه مثلا کمتر بدهد، از اموالش مثلا کمتر بدهد. این اصلا جداست، روایت از این اسراف داره. روایات اگر هم جای تمیز را میگد، اونجاست که بعد از تمیز چی بشه؟ آقا توبه بیاد. در روایت تأثیرش بود که توبه کرده، اما در فرع شما اصلا توبه معنا نداره که خودش داره عمدن چیکار میکنه؟ آقا مخلوط میکنه برای فرار از دادن اون مال. دقت کردید؟ پس روایات این مورد از این مورد مصرف است. و لذا همون فتوای سید اینجا قوی هست، صحیح هست، که ما باید بگیم که این حکمش باقی میمانه بر حکم چی آقا؟ مسئول مالک. باید بیشتر بدهد، مثل غاصبی که آمده مثل تصرف کرده در مال دیگری، چون تصرف کرده باید بیشتر بدهد تا یقین بکند که ذمه‌اش از مشغولیت رهایی پیدا کرده. نه، میخوایم عرض کنیم که اون روایات که مال مخلوط به حرام یک قیدی داشت، لا یعلم صاحبه، قید داشت که لا یعلم صاحبه. آیا اون اینجا را میگیرد به اون قید یا نمیگیرد؟ مرحوم سید میگه میگیرد، برای اینکه این هم که انه به اصطلاح مرحوم سید فرماید نمیگیرد، به خاطر اینکه این معلوم المالکه. من از اون نه، از این راه نمیشه گفت که این معلوم المالکه، معلوم المصرفه، نه معلوم المالکه.
یعنی مصرفش وقتی مالکش هم این، یعنی معالم یکی
میشن،
آقا مصرفش
خوبه
رو
اصلا
در واقع
مالکش هم اصلا نه، بعد از عقص مالک میشن، قبل از عقص مالک نیستن. فعلا بحث ما قبل العقصه، بعد العقص بله مالک میشن، بحث ما قبل العقصه. خب پس بنابراین با این بیان روشن شد که به جهت همون انصرافی که عرض شد، در این مورد این وظیفه این شخص این است که چکار کند؟ آقا مال را بر اساس مسئول مالک بدهد و بیشتر بدهد، یقین پیدا بکند. خب مسئله بعدی را عنوان بکنیم. لو کان الحلال الذی فی المختلط مما تعلق به الخمس، حالا یه مال حلالی هست مخلوط شده به حرام، ولی اون قسمت حلالش هم خودش به یه عنوان دیگری متعلق چیه است؟ بفرمایید متعلق چیه؟ خمسه. اون مال حلال که الان هست خودش به عنوان دیگر متعلق خمسه، مثلا کنزه، مثلا ربح تجارته، ربح تجارت خودش است. مال حلال هست مخلوط شده به حرام، حالا حرام مثلا از کسی رشوه گرفته، خدای نکرده ربا خورده، فلان خورده، ولی یه مقدارش که مال حلاله، مال ربح خودشه، تجارت خودشه. خب اینجا این ربح هم چی داره؟ خمس داره، درسته؟ پس از دو جهت اینجا خمس پیدا میشه. یکی از جهت این مال حلالی است، حرام مخلوط شده به حرام، مال افراد اشخاص بس فرمودید. از یه جهت هم چی؟ عنوان دیگر خمس در اینجا صادقه هست. اینجا باید چکار کنم؟ یه خمس بدهد کافیه؟ کافی نیست، باید دوتا خمس بدهد. چی میفرمایی؟
از قدم تدافع.
بله؟
از قدم تدافع.
خب احسن تو اینجا میگیم که دوتا سبب هست، دوتا هم مسبب میخواد، تدافع دلیل میخواد. از فرمودی ببین عبارت سید رو بخونید.
اون مال متعلق معلوم نیست که همه خمسه رو گرفته یا نه، وقتش شده یا
نه؟
وقتش باشه درست؟
بله وقتش هم شده. اونجایی که فرض میکنیم که واقعا خمسه داشتن. خب عبارت سید رو بخونید. لو کان الحلال الذی فی فی المختلط اون حلال، قسمت حلالشه. فی المختلط مما تعلق به الخمس، خودش هم متعلق خمسه. وجب علیه بعد تخمیس للتحلیل، برای حلیت مال حلال مخلوط به حرام شده باید یه خمس بده. بعد از این که تخمیس برای تحلیل کرد، خمس آخر للمال الحلال الذي فيه، یه خمس دیگری هم باید بدهد به جهت اون عنوان دیگری که در اون مال حلاله. اول باید اینا از حرامش جدا بکنه، چیکار کنه؟ خمسش باید بده دیگه، خمسش که داد از حرام جدا شد. بعد میگه خب مال حلال، خب مال حلال هم الان عنوان خمس برش متعلقه، مثلا معدنه، مثلا کنزه، مثلا چی هست آقا؟ مال ربحه، خب باید از اون جهت هم دوباره خمس بده. این بنای مرحوم، فرمایش مرحوم سید، بل وجب علیه بعد تخمیس للتحلیل، اون خمسی که از بابت اختلاط میدن، خمس آخر للمال حلال الذي فيه، للمال حلال الذي فيه. خب اینجا بچه‌شا آقا هم اشاره کردن به جهت اینکه تعدد سبب موجب تعدد مسبب هست، الا ما خرج بالدليل، یه جای دلیل باشه بعد اونجا ما قائل به تداخل میشیم، ولی اصل عدم تداخل هست. بعد از اینکه دو تا سبب هست باید دو تا مسبب هم در کنارش باشه. انما الكلام که حالا روش مطالعه بفرمایید تا انشاءالله فردا مباحثش انجام بدیم، این است که آیا به همین کیفیتی که مرحوم سید فرموده باید خمسه بده یا نه؟ فرض کنید مال ربح هست، اگر ربح تجارته، خب ربح تجارته این وقتی اون خمسه اول را داد، یه مقدار از اون خمسه هم رفت و اون خمسه اول رفت به اون طرف، جدا که نیست بگیم آقا اون قسمت حرامش فقط رفت. بس باید ببینیم که خمس رو باید چطوری بدن، یعنی اینجا چند وجه میشود تصور کرد یا چند راه میشود تصور کرد برای دادن خمس که برخی از اون راه ها باعث میشود که این آقا کمتر خمس بدن. بله دوبار خمس میدن، ولی به چه نحوی، به چه طریقی؟ اینجا آقای خویی نظری دارن، استاد تبریزی مثلا نظری دارن، دیگران ممکنه انظار دیگری داشته باشن، ولی ظاهر کلام سید این است که نه، دو بار باید کامل خمسش بده. اینو مطالعه فرمایید تا انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.